بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين امروز احتمالاً آخرین بحث رو درباره رحمان و رحیم خواهید شنید و جلسه بعد به خواست خدا وارد توضیح الحمدلله رب العالمین خواهد شد. رحمانیت و رحیمیت که به معنای مهر و از خداوند متعال به صورت آثار ظهور میکنه، چه آثار مادی و چه آثار معنوی، یقیناً طبق آیات قرآن کریم در ارتباط با هر دو صفت. اگر ما همه موجودات عالم رو تقسیم بر سه دسته کنیم، بگیم که بخشی از موجودات عالم مادی محضن و از معنویت برخوردار نیستن، علتش هم این بوده که وجودشون اقتضای معنویت نداشته، مانند جمادات، نباتات، حیوانات. و موجوداتی که معنوی محضن، بوی از مادیت به اونها داده نشده، مانند فرشتگان و موجودات بنا به قول حکما مجرد. و بخشی هم یه وجود ترکیبی دارن، ترکیبی از مادیت و ترکیبی از معنویت، مانند انسان که هم دارای جسم که مجموعه عناصر مربوط به جسم از همین مواد ظاهر عالم به اراده پروردگار تأمین شده، خلقت در بدن از خاک، تین، سلسال، تعبیراتی که خدا به خاطر مراتب خلقت جسمی داره آفریده شده، و از روح که حقیقتش بر کسی روشن نیست، پاسخی هم که به سوال کنندگان قرآن مجید داده، پاسخ از حقیقت نیست، فقط فرموده قل الروح من امر ربی، و ارزش و عظمت او هم در همین ناحیه است، اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقه له ساجدین، این مجموعه موجودات مادی محض و معنوی محض و مرکب از مادیت و معنویت هم از رحمانیت وجود مقدس حضرت حق بهره دارند و هم از رحیمیت پروردگار مهربان عالم بهره دارند، یعنی آثار رحمت رحمانیه و رحیمیه که یک حقیقت البته برای هر دو قرار داده شده. در بخش رحمان آیات متعددی رو شنیدید، یه چند آیه هم در بخش رحیم که آثارش هم در امور مادی جلوه‌گره هم در امور معنوی عنایت کنید. دو روایت کم نظیر بسیار با ارزش و معنوی رو هم در رابطه با بسم الله که البته خلاصه در این دو روایت هم نیست امر بسم الله، روایات متعددی وارد شده که اغلبش رو در شیعه تفسیر برهان و تفسیر نور الثقلین بیان کرده و بخشیشو الدرالمنصور کتب اهل سنت بیان کردن. این دو روایت رو هم من از باب نمونه میخونم که عظمت بسم الله و این آیه شریفه و مایه های این آیه بهتر روشن میشه با این دو روایت و بحث در این آیه خاتمه پیدا میکنه. اما جلوه ها و آثار رحمت رحیمیه در امور معنوی، سوره مبارکه یونس آیه 107 که این از آیات بسیار قابل توجه قرآن و میدان بحث گسترده‌ای هم داره. این یورد که به خیره، اگر خدا خیری رو برای تو بخواد، پیروزی برای تو بخواد، نصرت برای تو بخواد، مال حلال گسترده برای تو بخواد، توفیق هر کار مثبتی رو برای تو بخواد. البته کی خدا برای آدم میخواد، این خیلی مهمه. وقتی که خدا آدم بخواد و شایستگی نشون بده، اهلیت نشون بده. حر ابن یزید شایستگی و اهلیت نشون داد، اون خیر عظیم بی نهایت رو از باب رحمت رحیمیش براش خواست و تحققم پیدا کرد. این یورد که به خیرن، یعنی اینجا معامله باید طرفینی باشه، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. من اگر خیر بخوام باید ظرفیت این خیر رو به خدا نشون بدم، من اگر آب خوشگوار بخوام باید تشنگی به میدان بیارم، من اگر قضا میخوام باید گرسنگی به میدان بیارم. وقتی شایستگی نشون دادم و خواستمم یه خواسته جدی بود، پروردگار عالم هم با من معامله میکنه، اون چه رو که از خیر میخوام در حد خودم یا در دنیا یا در آخرت به من عنایت میکنه. این دیگه رسیدن خیر دائر مدار وضع من و مصلحت من و شایستگی منه. این یورد که به خیرن فلا راد لفضله، هیچ قدرتی نمیتونه که خیری که من برای تو بندم میخوام از مسیر برگردونه و نظاره به تو برسه. یصیب بهی من یشاء من عباده، من این خیر رو به هر یک از بندگانم که بخوام میرسونم. اینجا این عباده هم یه لبه یه تیز آیه شریف است. یه کسی عبد بوت، عبد حواس، عبد شهوت، عبد درهم و دینار، از خیر پروردگار محرومه، خودشم خودشو محروم کرده اونجا که دریغ و بخلی وجود نداره. و هو الغفور الرحیم، من بسیار آمرزندم، رحمت من هم دائم و همیشگیه. این خیر به دلیل ذکر رحیم در پایان آیه که یقیناً ارتباط با مطالب آیه داره، از آثار رحیمیت پروردگاره. خب یه جای دیگه که آثار رحیمیت ظهور میکنه در مقام کمک رساندن به عبد برای محفوظ ماندن از شر نفس اماره است. سوره مبارکه یوسف آیه 53. البته من یه بحث ظریف و دقیقی نسبت به این آیه دارم که باید در سوره یوسف مطرح بشه از طریق خود سوره و ترکیب ادبی سوره و مباحث آیات قبل و بعدش برام یقینی شده که این مطلب نقل قول زلیخاست نه حضرت یوسف. البته باید اجازه بدین به اونجا برسیم. من مفصل مسئله رو از خود آیات قبل از این آیه و آیات بعد ثابت بکنم. حالا تو بحث رحیمیت این آیه رو نگاه بکنید. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. هم لغزش ها رو میامرزه و هم رحمتش سبب یاری رساندن به انسان در مقابل شر نفس اماره. البته قرآن مجید برای انسان یک نفس قائل، همراه با هفت حالت منفی و یک نفس قائل، همراه با چند حالت بسیار مثبت. مثل نفس اماره که اماره صفتشه، نفس تسویلی، نفس دستایی و نفس فجوری، در مثبتش هم نفس عادله، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه. که بحث درباره مثبتات نفس رو و احتمالا مسائل منفیش رو من در جلد اول عرفان اسلامی که جدیداً 15 جلد در اومده مفصل نوشتم و پیجویی کردم. بخواد انسان در برخورد با گناه خدا کمکش بکنه، قطعاً کمکش میکنه. یه مورد آثار رحمت در مسئله اخلاق در سوره آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم، که اینجا دیگه به جای صفت مشبهه ملاحظه میفهمید مصدر به کار گرفته شده. فبما 130 به بعد باید باشه. فبما رحمت من الله لنت لهم، این نرمی تو با مردم، این خوش اخلاقی تو، این حوصله تو، این صبر تو، این بردباری تو که باعث شده با مردم نرم خو باشی، این از آثار رحمت خداست که در ظرف وجود تو تحقق پیدا کرده. عرض کردم اگه آدم بخواد بهش عنایت میکنن. مرحوم فیض در کتاب محجت البیضا که تهذیب احیاء العلوم امام محمد غزالیه، ایشون یه بخش تازه ای رو باز میکنن که احیا نداره، به نام آداب و اخلاق ائمه طاهرین، از وجود مبارک رسول خدا تا امام عسگری اخلاق اونها رو بیان میکنه. فیض در اونجا یا در باب اخلاق محجت البیضا، ظاهراً در باب اخلاق، این دعا رو از پیغمبر نقل میکنه که میگه کان دائم السؤال. تا آخر عمرشون پیغمبر اکرم خواهنده این معنا بودن از پروردگار. اللهم حسن خلقی و جنبنی من منکرات الاخلاق، خدایا من از وجود مقدس تو جدن اخلاق حسنه میخوام و دور بودن از زشتی های اخلاقی رو. خب خود پروردگار فرموده بخواهید من اجابت میکنم، ادعونی استجب لکن. دعا اگه جدی باشه، چه اون چه به مصلحت دنیای انسان باشه، چه اون چه به مصلحت آخرت، قطعا مستجاب میشه، یا به مصلحت دنیا و آخرت انسان. خود پیغمبر هم چون شرایط استجابت درشون جمع بوده و دعاهاشون هم دعای با شرایط بوده، استجابتش حتمی بوده. ایشون جدی میخواسته، خدا هم جواب داده و عنایت کرده. فبما رحمت من الله لنت لهم، که این لین بودن اخلاق خود پروردگاره. شما در زمان خودمونم ملاحظه میکنید چقدر در برابر گناهکاران دنیا بردباری داره و به سه علت هم عجله در عذاب گناهکاران حرفه ای نداره. یه علتش اینه که مهلت میده برای توبه کردنشون که فردا حجتش بر اونها تمام بشه. یه علتش اینه که ممکنه از نسل اونها آدم صالحی به وجود بیاد، الان اگر عذاب بشن اونها به وجود نمیان، باید عذابشون تأخیر بیفته از باب رحمتش، برای اینکه نطفه اونها منتقل بشه و آینده به وجود بیان. چنان که 40 سال یعقوب ناله کرد، خدا 10 تا برادر رو به عذاب دچار نکرد، چون همه انبیاء بنی اسرائیل بعدن از نسل اینها به وجود اومدن. علت سومش هم در قرآن مجید بیان میکنه، نملی لهم لیزداد و اسمن، حیفه که اینا رو با یه سر کبریت من عذاب بکنم، جنایتشون باید در حدی باشه که بیارزه به جهنم برن. خب در مورد اخلاق می فرماید ولیعفو ولیصفحو، در سوره مبارکه نور آیه 23 بوم. از کسانی که شما رو رنجیده کردن، ناراحت کردن، اشتباه در حق شما داشتن، گذشت بکنید. ولیصفحو، صفحو من خیلی دنبال کردم ببینم بالاخره عمق مسئله صفح چیه. از جمع آرایی که از اهل لغت دیدم و مفسرین، نهایتا منتهی به اینجا شد که این صفح به معنای چشم پوشی کریمانه و بزرگوارانه است، که از آثار این چشم پوشی کریمانه اینه که آدم تا زنده است بدی بدکار رو در حد خودش به رخش نکشه. خب ولیعفو ولیصفحو، این دوتا امر منو اطاعت بکنید، دنبالش ببینید چقدر زیبا میگه، الا تحبونه ان یغفر الله لکم، دوست ندارین که خدا شما رو بیامرزه؟ همه دوست دارن خدا اونها رو بیامرزه. میگه اگه دوست دارین پس ولیعفو ولیصفحو والله غفور رحیم. اما آثار رحمتش در امور مادی، سوره سبا آیه 3، این از آیات بسیار مهم قرآنه که شاید کمتر از 100 سال حقایقی که در علوم مادی کشف شده نشون میده که این آیه در 1500 سال پیش چی گفته. تا این مسائل کشف نشده بود، در توضیح این آیه یه مسائل محدودی گفته میشد. یعلمو ما یلج فی الارض، اون چه در زمین فرو میره میدانه، که مفسرین گذشته حرفشون این بود عدد قطرات باران که در زمین فرو میره، یا دانه هایی که کشاورزان میپاشن و در زمین فرو میکنن میدونه. و ما یخرج منها، اون چه از زمین بیرون میاد از تعداد حبوبات، سبزیجات و سایر رویدنی ها، اونا را میدونه. و ما ینزل من السما، اون چه از عالم بالا فرود میاد میدونه. و ما یعرج فیها، اون چه به عالم بالا عروج میکنه، که اونا میگفتن عبادات و پرونده ها، یا ملائکه زمین که میرن بالا میدونه. اما خب جدیدن روشن شده که اون چه از زمین بیرون میاد تنها اون نیستش که گفته میشده، یه انرژی هایی هم زمین از خودش بیرون میده، یه اتم هایی رو که اینا میل به صعود دارن، به دخول دارن، میل به فرو رفتن دارن، از آسمان تشعشعاتی به طرف زمین میاد. این مجموعه در کتاب‌های علمی بیان شده. خدا رحیمه و هو رحیم، یعنی از آثار رحمتش این چهار مسئله است. و غفوره، کلمه غفور چه تناسبی با این چهار امر مادی داره؟ اگر همه رو به امور مادی معنا بکنیم، تناسبش اینه که این چهار برنامه مهیا کننده سفره رزق مردمه. اگر مردم غنیمت بدانن و داده های خدا رو خرج امور مثبت بکنن، پروردگار عالم آثار رحمت معنویشو بر اونها ظاهر میکنه. اگر لغزش پیدا بکنن و کوتاهی بکنن، بعدم توبه بکنن، خب مشمول مغفرت پروردگار میشن. بنابراین رحمان و رحیم هم در امور مادی محض هم در امور معنوی محض به کار رفته. و اما روایت توحید صدوق صفحه 234، حدیث اول، علی ابن فضال از پدرش نقل میکنه. پدرش میگه از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام سوال کردم از این بسم الله الرحمن الرحیم که ابن رسول الله نظرتون راجع به این آیه چیه؟ قال قول القائل بسم الله، این که یه نفر وارد حوزه بسم الله الرحمن الرحیم میشه، که این روایت با بحث دیروزم رابطه داره و تناسب داره که اگر بسم الله رو آدم مفاهیمشو بفهمه، از خطر هوا و غضب و شهوت نجات پیدا میکنه. امام هشتم فرمودن واقعا معنیش اینه اسم و علا نفسی سمتن انسمات الله عز و جل. من یکی از نشانه های بین عبد و حق رو دارم به خودم میزنم، دارم داغ به خودم میزنم، علامت به خودم میزنم که این علامت و هیل عباده هم اینه که با ورود به حوزه بسم الله الرحمن الرحیم دارم میگم قدم در راه بندگی گذاشتم و هوا، بت‌ها، بت‌های زنده، بت‌های جاندار، بت‌های بی جان، بدانید که من داغ بندگی خدا رو به خودم زدم و دیگه هرگز شما رو بندگی نمی کنم. باز کتاب شریف توحید صفحه 235، امام سجاد از حضرت سید الشهدا، امام حسین از حضرت مجتبی، از امیر مؤمنان از معنای بسم الله نقل میکنن. ببینید راویان این روایت چه راویانی هستند؟ امام سجاد، ابی عبدالله الحسین، حضرت مجتبی را روایت از امیر المؤمنین علیه السلام ناقل، صدوق، کتاب توحید در عصر غیبت صغرا نزدیک به زمان امام حسن عسگری علیه السلام. حضرت می فرماید قال الله عز و جل عباده ایها الفقراء و الی رحمتی، ای نیازمندان به رحمت من. خب اگر رحمتشو برداره نیازمند نابوده. این رحمت ثابت و دائم داره به تمام نیازمندان میرسه. اینی قد الزمتکم الحاجه الی فی کل حال و ذلت العبودیت فی کل وقت. من حاجت شما رو به خودم ضروری قرار دادم، شما رو با نعمت ها مستقلتون نکردم، از خودم قطعتون نکردم، نبریدمتون، دورتون نکردم که خودتون خودتون باشین و هر چیزی رو نیاز دارین خودتون به وجود بیارین و من شما رو به مسئله بندگی در هر وقتی ضرورتاً خواندم. چرا؟ چون بندگی انباره. شما اگر عبادت بکنید این عبادت برای شما یه خزانه است، از این خزانه هم حیات طیبه در میاد، هم رضایت الله در میاد، هم جنت الله در میاد. به این خاطر بهتون واجب کردم، از بس بهتون رحیمم، این عبادت رو بهتون واجب کردم. خب فعلیه ففزعو فی کل امر تأخذون، دست بر کاری که میخواید بزنید به من پناه بیارید. تأخذون فی، ببینید آدم اگر بنا باشه پناهنده به خدا باشه، تو کار منفی که نمیشه پناه به خدا برد. کسی بخواد عرق بخوره به خدا پناه ببره بگه کمک کن که ما راحت بتونیم فرو بدیم این عرق رو، یا بخواد زنا بکنه به پروردگار بگه به ما کمک کن که کارو تا آخر بتونیم ادامه بدیم. معمولا پناه بردن در امور مثبت، نه در امور منفی. و ترجونه مما به من امیدوار باشید، در اون چه که نهایتشو میخواید بهش برسید، به اون هدفی که میخواید برسید امید به من داشته باشید که من کمکتون بکنم شما رو به اون هدف برسونم. فإنی ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم. این همون آیه یونس 107. من اگر اراده کنم به شما عطا بکنم، احدی قدرت نداره که من بکنه شما را از این که برسید به عطای من. و این عرب تو ان امنعکم لم یقدر غیری علی اعطائکم. اگه من شما رو من بکنم هیچکی نمیتونه هیچ خیری به شما برسونه. فانا احق من سوئل، من که همه کلیدا دستمه سزاوارترین هستم که از من درخواست بکنید. و اولا من تزرع الی، و شایسته ترین ها هستم که تزرع و زاریتونو به طرف من بیارین. فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم. هر امر بزرگ و کوچکی به الوهیت من، به معبود بودن من، به رحمانیت من، به رحیمیت من پناه بیارید و با دل و زبان بسم الله الرحمن الرحیم بگین. ای استعین و علی حاضر امر بالله الذی لا یحق العباده لغیره. بسم الله که میگین یعنی من دارم یاری خواهی میکنم در این کارم از پروردگاری که کسی جز او استحقاق عبادت نداره. المبیس از استوبیس المجیب ازا دویی. با یه چنین خدایی روبرو هستم. الرحمن الذی یرحم به بسط رزق علینا. اینا روشن معناش. الرحیم بنافی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا. ببینید روایات هم تأیید بر همون حرفه که رحمانیت و رحیمیت هم شامل امور مادی هم معنوی. بله دنبالش دیگه میگه فخفف علینا الدین، یه دین آسانی در اختیار ما گذاشته. جعله سهلا حنیفا و هو یرحمنا بتمیزنا من اعدائه. ثم قال امیر المؤمنین، فرمود قال رسول الله من حزنه امر تعتاه. اگر کسی با یه سختی درگیر شد، تعتاه با تین درگیر شد، فقال بسم الله الرحمن الرحیم و هو مخلص لله، اهل هوا پرستی نباشه، اهل شرک نباشه، اهل غضب و شهوت نباشه، مخلصون لله، یقبل و به قلبه الی، با دل به جانب بسم الله بره، یعنی مفاهیمش رو بفهمه و تحقق بده. اگر این طور باشه لم ینفک من اهدا اثنین، از یکی از این دو برنامه جدا نخواهد بود. اما بلوغ و حاجته فی دنیا و اما یعد له عند ربه و یدخر لدی، یا آثاری از این بسم الله برای آخرتش ذخیره میشه. و ما عند الله خیر و ابقا للمؤمنین.